ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس میگوید نمایندگان کنگره آمریکا خواستار مذاکره با همتایان ایرانی خود شدند. مهدی کروبی خواستار آزادی هرچه سریعتر منصور عثمانلو شد. چند صد کارگر بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. سلام بر شما، در ساعت 9 شب به وقت ایران کم کم 27 شب گرم از تیر ماه رو پشت سر میگذاریم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول 30 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا که بخشای مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. اگه با ما بمونید بعد از خبرها بیشتر میشنوید در مورد جزئیات برنامه های مجله شبانگاهی. بهروز کارونی و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت کنگره آمریکا از طریق سفیر سوئیس درخواست مذاکره با ایران را مطرح کرده است. این خبر از سوی آمریکا تایید نشده است. علایالدین بروجردی به خبرگزاری مهر گفت که در دیدار سفیر سوئیس وی به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران این پیشنهاد را مطرح کرده است. این نماینده مجلس افزود که وی به سفیر سوئیس گفته است آمریکایی ها باید رویکرد خود را تغییر دهند و اگر تغییر کنند تغییر نیز خواهند دید. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز شنبه به خانواده منصور عثمانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه دیدار کرد. به گزارش سایت سهام نیوز آقای کروبی در این دیدار خواستار آزادی هرچه سریعتر آقای عثمانلو شد. منصور عثمانلو در تیر سال 86 در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. بر اساس این گزارش فاطمه گلگزی مادر منصور عثمانلو با شرح روبودن و ضرب و شتم زویا صمدی عروس آقای عثمانلو توسط نیروهای امنیتی گفت شدت ضرب و شتم تا حدی بود که موجب سقط جنین زویا صمدی شد. مهدی کروبی نیز ضمن ابراز تأسف و تأثر شدید از این گونه برخوردها گفت رفتارهای وحشیانه‌ای که اکنون بر افراد و خانواده‌هایشان وارد می‌شود ظلمی است که بر مردم وارد می‌شود که نظام شاه هم با آن همه فساد این چنین رفتاری را با خانواده‌ها انجام نمی‌داد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که چند صد تن از کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. بر اساس این گزارش دلیل این تجمع اعتراض به عدم افزایش قانونی مستمری سال 89 و دریافت فرانشیز از کارگران و بازنشستگان در مراجعه به مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی بوده است. فرزا سقایی خواننده موسیقی لری صبح روز یکشنبه بر اثر نارسایی تنفسی در تهران درگذشت. وی خواننده قطعات ماندگاری چون دایه دایه وقت جنگه بود. به گزارش خبرگزاری مهر رضا سقایی که سالها از بیماری رنج می‌برد از 10 روز پیش به علت سکته مغزی در بیمارستان ساسان تهران بستری شده بود. او در اواخر جنگ عراق و ایران بر اثر اصابت ترکش بمب مجروح شد و تا زمان مرگ درگیر مصائب و عوارض این اتفاق بود. رضا سقایی متولد 1318 در خرم‌آباد در طول زندگی هنریش با هنرمندانی همچون علی اکبر شکارچی، مشتبه میرزاده و فرج علیپور همکاری داشت. و امروز یکشنبه سوء قصد انتحاری در یکی از محله‌های سنی نشین بغداد 43 کشته بر جای گذاشت. بر اثر این بمب‌گذاری 40 نفر دیگر نیز مجروح شدند. یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در محله سنی نشین ردوانیه شماری از اعضای گروه پسران عراق را که برای دریافت حقوق خود صف کشیده بودند هدف قرار داد.
با بهروز کارونی خبرهای تازه رادیو فردا را در یک شنبه شب شنیدید. بریم سراغ بقیه بخش‌های مجله شبانگاهی رادیو فردا. دادستان کل کشور میگوید مجازات حبس و شلاق برای بدحجابان در نظر گرفته شده.
این کار هم مثل سایر امور نیاز به سرنیزه و اجبار داره.
کمیته مادران صلح و عزادار در آلمان، مادران ایرانی در کشورهای مختلف از مادران عزادار در ایران حمایت می‌کنند.
ما از فرزندانمون زاده شدیم. ما همه مادر همه بچه‌هایی هستیم که در راه آزادی و عدالت‌خواهی در کشور ایران کشته شدند.
و در ادامه مجله شبانگاهی درباره حمله انتحاری در کابل، واکنش‌ها به بمب‌گذاری زاهدان و همینطور بازداشت موقت سفیر سوئیس در ایران هم خواهید شنید. اگه با ما همراه بمونید در این 25 دقیقه باقی مونده از مجله شبانگاهی. بعد حجابی که از موضوعات بحث برانگیز ایران محسوب میشه باز هم به یک سوژه خبری تبدیل شده. غلام حسین محسنی ژئی، دادستان کل کشور، در اظهاراتی تازه به مجازات‌های تعیین شده برای بدحجابی از جمله حبس و شلاق اشاره کرده. نوشین سید حسینی گزارش میده.
یک سال پس از انقلاب بهمن 57، زنان ایرانی ملزم به رعایت حجاب در انظار عمومی شدند. این اجبار در ابتدا با اعتراضاتی علنی از سوی برخی از اقشار زنان مواجه شد، ولی با اخراج گسترده آنان در ادارات، این الزام دولتی تازه از راه رسیده، مقاومت‌های پراکنده را برای مدت زمانی در خود بلعید. اما گذشت زمان این موضوع را از یادها نبرد و برخی از زنان نسل‌های پس از انقلاب از روش‌های دیگری برای نشان دادن نارضایتیشان از این اجبار بهره جستند. این نارضایتی در سال‌های اخیر در پدیده‌ای متبلور شد که مسئولان حکومتی نام آن را بدحجابی می‌گذارند و ارتکاب آن را جرم تلقی می‌کنند، جرمی که مجازاتش حبس و شلاق را هم شامل می‌شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در تازه ترین واکنش رعایت حجاب را یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین دانسته و بدحجابی را از لحاظ قانونی جرم خوانده است. مهرنگیز کار، حقوقدان در ارزیابی حقوقی وجود جرمی به نام بدحجابی در قوانین جزایی ایران را رد می کند.
از نظر قوانین ایران ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی نداریم، یعنی در قوانین ایران چنین عنوان مجرمانه ای نیامده. حتی بر پایه همین قوانین هم چون بدحجابی تعریف نشده در قوانین و پلیسی که کسی رو به این عنوان دستگیر میکنه حتما بر پایه سلیقه شخصی خودش این کار رو کرده، میشود گفت این رفتار کاملا غیرقانونیه حتی بر پایه قوانین ایران.
آقای محسنی اژه‌ای با مسئول دانستن نیروی انتظامی برای برخورد با بدحجابی گفته است که هر کس مرتکب عملی شود که عفت عمومی را جریحه دار کند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود که در صورت تشخیص قاضی قابل تبدیل به جزای نقدی است. ولی پرسش اینجاست که آیا مجازات هایی از این دست برخوردی مناسب و مؤثر با مقوله اجتماعی و فرهنگی همانند حجاب محسوب می شود؟ محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه مقیم فرانسه، به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد.
حکومت به اعتقاد من رسیده به خشونت درمانی و ترس درمانی. وقتی حکومت توی مقولات فرهنگی خودش نتونه شهروندانش رو قانع بکنه، چاره ای از رو آوردن به یک حکومت نظامی نخواهد داشت. این کار هم مثل سایر امور نیاز به سرنیزه و اجبار داره.
این تناب کشی میان دولت از یک سو و مردمی که خواهان انتخاب پوشش و آرایش موی دلخواه خود هستند از سوی دیگر، حکایت از این دارد که هیچ یک از طرفین این کشمکش از خواستهای خود در طول 3 دهه گذشته عقب ننشسته است. آیا اعمال فشار بیشتر و محکوم کردن افراد به حبس و شلاق میتواند پوشش مورد تایید مسئولان دولتی را در جامعه ترویج دهد؟ این پرسش را زمان پاسخ خواهد گفت.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
یک گزارش دیگه: با گذشت 3 روز از بمب‌گذاری‌های انتحاری زاهدان که دست کم 27 کشته و 300 مجروح بر جای گذاشته، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انگشت اتهامشون رو به سمت پاکستان نشونه گرفتن و از عدم همکاری اسلام‌آباد در زمینه مبارزه با اعضای گروه جندالله گلایه کردند. نیوشا بخراتی.
واکنش‌ها به انفجارهای خونین زاهدان همچنان در ابعاد داخلی و خارجی ادامه دارد. روز دوشنبه مراسم ختم 27 کشته شده بمب‌گذاری‌های زاهدان با شرکت نایب رئیس مجلس و هیئتی از نمایندگان برگزار می‌شود. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که به تازگی از سیستان و بلوچستان بازگشته، با اعلام این خبر همچنین درباره زمزمه‌های دادن چراغ سبز برای ورود نیروهای امنیتی به خاک پاکستان گفته است: زمان مذاکره با پاکستان گذشته و اکنون زمان عمل است. به گفته او، شورای عالی امنیت ملی باید در این باره تصمیم بگیرد. گله‌مندی از پاکستان امروز در نطق پیش از دستور علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به گوش رسید، هنگامی که گفت دولت پاکستان باید در خصوص حضور افرادی که او شرور نامید در خاک کشورش پاسخگو باشد. مقامات ایرانی تاکنون بارها تأکید کردند که اعضای جندالله مناطق قبیله نشین پاکستان را مأمن خود قرار دادند. علی لاریجانی در گفته‌های امروز خود بار دیگر آمریکا را مسبب اصلی انفجارهای پنجشنبه شب زاهدان معرفی کرد و گفت این اقدام پاسخ جدی در پی خواهد داشت. او با این حال توضیح بیشتری در خصوص این پاسخ و یا اینکه آمریکا چگونه مسبب این انفجارها بوده نداده است. جمهوری اسلامی تاکنون بارها از آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به عنوان دست‌های پشت پرده اقدامات خشونتبار جندالله نام برده است. این در حالی است که در بمبگذاری انتحاری اخیر نیز که جندالله مسئولیتش را بر عهده گرفته است، مراجع جهانی و کشورهای غربی با اتخاذ موضعی قاطع چون این اقداماتی را محکوم کردند. در آخرین واکنش جهانی، ریاست دوره‌ای شورای امنیت که بر عهده نیجریه است، روز جمعه با قرائت بیانیه‌ای از جانب همه 15 عضو این شورا، حمله مرگبار در زاهدان را محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده که همه اشکال تروریسم فارغ از انگیزه و در هر کجا و هر زمان از سوی هر کسی که باشد، جنایتکارانه و توجیه ناپذیر است. پنجشنبه شب در پی حمله دوز و انتحاری جندالله به مسجد جامع زاهدان دست کم 27 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. در پی این انفجارها کانادا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده هر یک به طور جداگانه بمبگذاری‌های جنوب شرقی ایران را محکوم کردند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هر یک به شخصه در پیامی جداگانه در برابر حمله‌های انتحاری زاهدان موضع گرفتند. براک اوباما در پیام خود گفت ایالات متحده در مواجهه با این بی‌عدالتی در کنار مردم ایران و عزیزان و خانواده‌های کسانی است که کشته یا زخمی شدند. با وجود این محکومیت‌های جهانی اما به نظر می‌رسد کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا فعلاً از سیبل اتهامات جمهوری اسلامی کنار گذاشته نشوند.
در ادامه، سفیر دولت سوئیس در ایران که کشورش در 30 سال گذشته حافظ منافع آمریکا در ایران بوده، در گوشه‌ای از استان خراسان برای مدتی از طرف ماموران محلی مورد بازجویی قرار گرفته. جزئیات بیشتر به نقل از رسانه‌های سوئیس در این زمینه از محمد رضا شاهید.
به گفته منابع خبری داخل ایران، سفیر سوئیس در ایران خانم لیویا لو آگوستی روز چهارشنبه که در حوالی استان خراسان در گردش بوده، مورد پرسجوی مقامات محلی قرار می‌گیرد، زیرا بر اساس خواسته مقامات جمهوری اسلامی می‌بایستی آمد و شدهای اتباع دولتی غیر ایرانی به اطلاع وزارت خارجه در ایران رسیده باشد، امری که در جهان آزاد به هیچ وجه وجود ندارد. خبر از سوی ایران و بعد از گذشت 3 روز از حادثه انتشار می‌یابد. سوئیس حافظ منافع امریکا در ایران است. پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان حکومت ایران گفته ماموران محلی اطلاعات صحیح و وسیع نداشتند و علت بازداشت را عدم شناسایی سفیر دانسته است. در پی تحقیق بیشتر بلافاصله سفیر آزاد می‌گردد. در همین حال رسانه‌های سوئیسی می‌گویند هماهنگی سفر با مسئولان دولتی در ایران قبلاً انجام گرفته بوده است. در سوئیس مقام دولتی یعنی سخنگوی وزارت خارجه سوئیس به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفته وی در لحظه مصاحبه اطلاعات بیشتری در اختیار ندارد. در پاریس یک آشنا به روابط بین الملل می گوید ظاهراً این اشتباه تأثیری به روابط دو کشور نخواهد داشت و قطعاً مقامات ایرانی عذرخواهی های لازم را انجام دادند. باید در نظر داشت که بیشتر گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران با غرب، از جمله مهمترین آن در مورد پرونده هسته‌ای، ماه اکتبر گذشته با حضور مقامات امریکایی در ژنو انجام گرفته بود و جدا از مسائل حقوق بشر که سوئیس یکی از جانبداران آن است، این کشور با جمهوری اسلامی روابط تحمل کننده ای را با هم دارند. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
به رادیو فردا گوش میکنید. یک روزنامه چینی در مطلبی به عنوان تأثیر تحریم ها بر ایران مینویسه تهران تخفیف های کلان میده تا بتونه نفت خودش رو به چند مشتری باقی مونده بفروشه. یک وبسایت نزدیک به دولت هم از افزایش بی سابقه نفت انبار شده در نفتکش‌ها خبر داده. علیرضا کرمانی.
ایران حاضر است نفت خود را بشکه‌ای 3 تا 7 دلار ارزان‌تر از دیگر کشورهای تولید کننده بفروشد تا شاید بتواند اندکی از تأثیر تحریم‌ها بکاهد. به گزارش پایگاه خبری سهام نیوز، به نقل از روزنامه چاینا پست چاپ پکن، این اقدام ایران واکنشی است در برابر تحریم‌های تازه که خریداران بین‌المللی نفت ایران را از جمله هند، چین و ژاپن بر آن داشته تا برای تأمین نفت مورد نیازشان به بازارهای دیگری روی بیاورند. روزنامه چاینا پست می‌افزاید ایران برای آنکه بتواند مشتریان را جلب کند ناچار به تخفیف قیمت‌ها شده است و این خود نشان دهنده شروع تأثیرگذاری تحریم‌هایی است که به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه ایران به تصویب رسانده است و در پی آن آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه‌ای افزون بر آن بر علیه ایران وضع کرده‌اند. بر پایه همین گزارش، اکبر ترکان، مقام ارشد پیشین در وزارت نفت که اکنون کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک است، گفته است فعلا نگرانی ما فروختن نفت است، نه قیمت آن. شگفت آن که همزمان یک وبسایت نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد نیز به نتایج مشابهی با چاینا پست رسیده است. وبسایت رجا نیوز در گزارشی از ناتوانی دولت در فروش نفت این عنوان را برای مطلب خود برگزیده است. چه کسی باید جوابگوی حراج نفت ایران در خلیج فارس باشد؟ بر پایه این گزارش همینک میزان نفت انبار شده ایران در 15 نفتکش غول‌پیکر به مرز بی‌سابقه بالای 40 میلیون بشکه رسیده است. یعنی بیش از 3 هفته صادرات نفت ایران همکنون بر روی آب انبار شده است. به گزارش رجا نیوز این گونه ذخیره سازی سبب شده تا نفت ایران بدون بازاریابی و استراتژی فروش روشن اینک در اختیار دلالان نفتی قرار گیرد تا آنها با قیمت پایین تر از حد انتظار این سرمایه ملی را خریداری کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید. در ادامه مجله شبانگاهی یک گزارش دیگه بشنویم. یک سال از گرد همایی های خیابانی کمیته مادران صلح در آلمان در همبستگی با کمیته های مشابه در شهرهای مختلف ایران میگذره و از روز یک شنبه این هفته این حرکت سال دوم خودش رو آغاز کرده. لغو مجازات اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و همینطور محاکمه آمران و عاملان قتل ها در 31 سال گذشته در ایران سه خواسته اصلی کمیته مادران عزادار محسوب میشه. از شهرام میریان بیشتر بشنویم.
یک سال از برپایی کمیته مادران عزادار و صلح در غرب آلمان گذشت. از یک شنبه این هفته اولین حرکت همبستگی این مادران در آغاز سال دوم در برابر قدیمی‌ترین کلیسای آلمان در شهر کلن برپاست. یکی از دست‌اندرکاران این برنامه خانم تونیا ولی‌اوغلی هست.
برخلاف اینکه مادر فرزند رو به دنیا میاره، طبق جمله معروف مادران میدان مایو، ما از فرزندانمون داده شدیم. ما همه مادر همه بچه هایی هستیم که در راه آزادی و عدالت خواهی در کشور ایران کشته شدند. یک سال هستش که به میدان ها میایم در کنار مادران ایرانی که در تهران، رشت، کرمانشاه و سایر جاهای دیگه نقاط مختلف کردستان دنبال دادخواهیشون هستند. اینجا خواسته هامون رو فریاد میزنیم. سه خواسته اصلی ما آزادی زندانیای سیاسی در ایران، ما خواهان قطع اعدام هستیم، حتی اعدام برای کسانی که به قصاص هستند. ما خواهان این هستیم که کلیه مجرمین و آمرین این جنایات که فکر میکنیم منشأش در بالای قدرت نشسته، ما به دادخواهی میریم و میخواهیم که به پرونده کلیه جنایتهایی که در طول این 32 سالی که جمهوری اسلامی در ایران انجام داده رسیدگی بشه.
میرم سراغ یک مادر دیگری که در این حرکت همبستگی حضور داشتن. شما به اینکه چه خاطره ای تا این این 52 جلسه‌ای که شما در این حرکت خیابانی شرکت کردین نظر شما رو جلب کرد؟
خاطره حقیقتش زیاده. طی مدت یک سال اونقدر مردم استقبال کردن. صحنه یادم میاد که یه آقای خیلی جوان اومد و با بغض و بعد هم که این بغض ترکی و تبدیل به گریه شد، دراز کشید جلوی پای ما و گفت من جلوی پای همه شما مادرها زانو میزنم به پاس حرکت انسانی که دارین انجام میدین و مردم دنیا بفهمن که توی ایران چه حکومتی، چه زور و ظلم و ستمی برپاست، چطوری جوانها رو به دار میزنن جلوی چشم عموم، چطوری مخفیانه و به هر شکلی که میتونن مردم رو از بین میبرن و سرکوب میکنن.
حال میرم به طرف مادر دیگری که طی این یک سال اخیر مرتبا در این حرکت همبستگی حضور داشتن. خوشحال میشم که شما دیدگاه خودتون رو نسبت به این 52 هفتهی که گذشت و آغاز 53 هفته بیان کنید.
من یکی از خانواده های اعدام شدگان سال 67 هستم و این حرکت مادران در واقع ادامه حرکت مادران خاوران هست که از ابتدای جمهوری اسلامی شکل گرفت به خاطر دادخواهی از اینکه بچه های اونها توی زندان ها بودن. برادر من اعدام شد، شوهر این دوست من اعدام شد و بسیاری از دیگران که بچه، و مادر خود من جز مادران خاوران بود. بسیاری از مادرانی که جز مادران خاوران بودن نموندن دیگه که دادخواهی خودشون رو ببینن و ما سعی میکنیم که اینجا راه اونها رو ادامه بدیم.
من میبینم خب یه خانم دیگری اینجا هستن، تابلوی برگردن آویختید که عکس بسیاری از جانباختگان هست و همینطور دو شاخه گل در دست دارید.
من همسرم تو سالهای 60 به قتل رسید
در زندان.
بله، امیدوارم که تمام مردم ایران یک روز بفهمن که رژیم ایران رژیمیه که 31 سال قتل نفس میکنه. هیچ انسانی حق گرفتن زندگی انسان دیگه ای رو نداره و به خصوص یک رژیم که این همه قتل نفس کرده، به نظر من تمام سرانش در یک دادگاه بین المللی باید محاکمه بشن. من به هیچ عنوان با اعدام هیچ آدمی موافق نیستم.
و به این ترتیب کمیته مادران عزادار و صلح در غرب آلمان پس از پشت سر گذاشتن 52 هفته برپایی حرکت‌های همبستگی از یک شنبه این هفته وارد دومین سال فعالیت خودشون شدند و اولین برنامه سال دوم خودشون رو آغاز کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
بعد از دو ماه آرامش و سکوت در پایتخت افغانستان، نزدیک ظهر امروز یک بار دیگه صدای انفجار در اثر یک حمله انتحاری در کابل جان دو نفر رو گرفت و بخش‌هایی از این شهر رو لرزوند. از علیرضا سهیل در کابل بشنویم.
شهر کابل پس از مدت‌ها آرامش امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. این حادثه در ناحیه نهم شهر کابل در خیابان مکرویانی چهارم اتفاق افتاد. هنوز هدف و هویت فرد انتحار کننده مشخص نشده است. آقای سید عبدالغفار سیدزاده رئیس پلیس شهر کابل در این مورد گفت که حمله کننده پیاده بوده و خودش را در بین مردم انفجار داده است که دو نفر کشته و حدود 20 نفر دیگر زخمی شده است.
یک حمله کننده انتحاری پای پیاده که پیاده در سار روان بوده، خود را در این منطقه در بین مردم ملکی خود را انتحار کرده. معلوماتی که تا فعلا به دسترس ما قرار گرفته، در حدود دو نفر از هموطنهای عزیز ما که مصروف کار غریبی بودن، افراد ملکی همهش دو نفرشان شهید و در حدود 20 نفر مجروح شدند که مجروحین بسته وقت به شفاخانه های مربوطه انتقال داده شده.
تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما شاهدان عینی میگویند که لحظات قبل خودروهای نیروهای بین المللی کمک به تامین امنیت در حرکت بوده که احتمال دارد هدف سربازان خارجی باشد. دو تن از شاهدان عینی در این باره میگویند
انفجار شد. انفجار یک دم تو یک لامپه و خاک بلند شد. بلندتر شد. ما خیستیم امید زخمی‌ها را در حدود 16 نفر زخمی بود. 17 نفر جان خود از دست داده بودند. اما قدر کردیم که موتوران داخل منطقه دادیم به شفاخانه.
اسم ما مرتضی باشنده قلعه‌زمان خان. اینجا که ما آمدیم در مجلس شیشه بودیم که یک انفجار شد. ما که برآمدیم پلیس کسی نبود، چند نفر زخمی بود، فقط یک نفر یا دو نفر شهید شده بود، یک ده نفر زخمی بودند.
در این روزها بازرسی‌ها و اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل افزایش یافته است و این حمله انتحاری در حالی صورت می‌گیرد که تنها حدود دو روز دیگر به برگزاری کنفرانس بین المللی کابل باقی مانده است. قرار است در کنفرانس بین المللی کابل وزرای خارجه بیشتر از 70 کشور جهان و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد برای کمک به بازسازی افغانستان شرکت کنند. حدود یک ماه پیش وزیر کشور و رئیس امنیتی ملی افغانستان به دنبال حمله مخالفان مسلح به اجلاس مشورتی صلح در کابل از مقامهایشان استعفا کردند و اکنون تأمین امنیت کنفرانس کابل برای نیروهای افغان بزرگترین آزمون و چالش به حساب می آید. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
شرکت بریتیش پترولیوم که روز پنجشنبه موفق شد بالاخره نشت نفت به داخل خلیج مکزیک رو مهار کنه، میگه به چاه نفت آسیبی نرسیده. همزمان دولت آمریکا ضمن استقبال از موفقیت این شرکت در مهار نفت اعلام کرده که تا 24 ساعت دیگه کماکان عملکرد مهندسان این شرکت رو مورد ارزیابی قرار میده تا از موفقیت آمیز بودن این عملیات نفسگیر و عجیب اطمینان پیدا کنه. جزئیات بیشتر رو از همکارم حسن فرامرز بشنویم.
دریا سالار تاد آلن که مدیریت بحران نفتی خلیج مکزیک به او واگذار شده در بیانیه اعلام کرد که نتیجه کار مهندسین بی پی را تا امروز یک شنبه زیر نظر خواهد گرفت تا مطمئن شود که نشت نفت به طور کامل مهار شده است. این بیانیه در پی آن صادر شد که شرکت بی پی اعلام کرد نشت نفت در خلیج مکزیک که بزرگترین فاجعه زیست محیطی تاریخ آمریکا لقب گرفته، روز پنجشنبه به طور کامل متوقف شد. این شرکت اعلام کرد که دهانه چاه را با سرپوشی کاملا بسته و از فوران نفت به داخل آب جلوگیری کرده است. مهندسین بی پی همچنین میگویند انفجاری که باعث این بحران شد به خود چاه آسیبی نرسانده است. در همین رابطه یک تکنسین آگاه به مسائل نفتی که در مهار نفت خلیج مکزیک هم حضور دارد به نیویورک تایمز گفت در صورتی که سرپوش فعلی بتواند جلوی نشت نفت را به طور کامل بگیرد، ممکن است مهندسین عملیات حفر چاه کمکی را متوقف کرده و صرفاً با تزریق گلولای و سیمان دهانه چاه اصلی را به طور کامل بپوشانند. دریا سالار آلن میگوید اگر ارزیابی از عملکرد مهندسین بی پی نشان دهد که کار مهار نفت موفقیت آمیز بوده، دهانه چاه باید دوباره باز شده و عملیات جمع‌آوری نفت توسط کشتی‌های حاضر در محل از سر گرفته شود. اگر دهانه چاه دوباره باز نشود، برآورد دقیق مقدار نفتی که از آب‌های خلیج مکزیک تا سواحل ایالات متحده را آلوده کرده و به محیط زیست و صنایع شیلات و کشتیرانی آمریکا خسارات فراوانی وارد آورده، امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر تخمین زده می شود که روزانه بین 35 تا 60 هزار بشکه نفت وارد آبهای خلیج مکزیک شده است. شرکت بی پی هزینه مهار این بحران نفتی را 3.5 میلیارد دلار اعلام کرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
بعد از این گزارش نفتی در مورد مهار نشت نفت در داخل خلیج مکزیک، بریم صدای شما رو بشنویم و پیام های تلفنی شما رو.
با سلام به رادیو فردا، یه پیغامی داشتم برای آقای وزیر نیرو. می‌خواستم به ایشون بگم آقای محترم، کشوری که انرژی بدون پایان آفتاب رو داره، بعد از قطع برق برای صنایع حرف بزنه. من متاسفم که این همه ثروت داره از بین میره که انرژی هسته‌ای ما داشته باشیم، در حالی که کشور ما سرشار از ثروت بی‌پایان انرژی آفتابیه.
میخواستم اینا که میخوان تماس بگیرن زنگ میزنن، میگم ما یه رهبری عزیز داریم، همین مردم به فقیرا میرسه. بابا کجای ما یه گرسنه مردیم از گرسنه؟ کجای بابا شما که میگی رهبر به داد همین میرسه؟ به داد ما چرا نمیرسه در استان سیستان و بلوچستان؟ بابا ما مردیم، آرد نداریم نان بخوریم. عجب رهبری، عجب اینا بی انصافن که زنگ میزن رهبری عزیز داریم نمیدونه چشسی فلان فلانه.
سلام بر شما. من میخواستم نسبت به انفجار اخیر زاهدان به رژیم ایران توصیه بکنم و بگم که از گذشته درس بگیرن که با زور هیچ کاری به هیچ جایی نمیرسد. بجای گرفتن و بستن و زدن و اعدام کردن، بهتر از حق و حقوق ما مردم اهل سنت و بلوچ را به ما بدهن و نتیجه این را هم آزمایش بکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
اگر هم نمیتونید با ما تماس بگیرید یا شرایطی دارید که ترجیح میدید تلفن نزنید، میتونید از پیامکگیر رادیو فردا استفاده کنید. از شماره اسمس ما 20420-603-87-41-50. و اگر از آمریکا میخواید با ما تماس بگیرید، بهتره به دفتر ما در واشنگتن زنگ بزنید، 201-202-82-87-220. به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. من با شما خدافظی میکنم، اما تا 30 دقیقه دیگه میتونید خبرهای تازه رو بشنوید و بعد از خبرها میتونید رادیو پس فردا رو گوش کنید. تا اون زمان هم موسیقی های مختلف رو از رادیو فردا دنبال کنید. خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بینیار، دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ناتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته ی من، مای نفسهای خسته ی من، چشمای در خون نشسته ی من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ناتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جان یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشما، میشینه رو سرم سایه ی دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس پات، خدا کی میرسه لحظه ی دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جان
تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ناتم، دیونه یه اسم آشناتم، ای جان.
بعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
آی گلکم خوب میدونی دلو گذاشتم زیر بار، وقتی دلم تنگ برام بر میزنه داد تا چشم، کم میاره این درکم جون شما بیکرکم، جون خودم جون خودت عاشقت این دلکم، وقتی که با تو باشم دنیای عشق، وقتی نیستی گل من دل پر از دلتنگی، وقتی که با تو باشم دنیای عشق، کم میاره این دلکم جون شما میگرکم، جون خودم جون خودم عاشقت این دلکم.
شصت ثانیه با زمین،
همونقدر که گرم نگه داشتن خونه‌ها در فصل‌های سرد سال اهمیت داره، در ایام بهار و تابستون هم باید خونه‌ها رو خنک نگه داشت. برای حفظ هوای خنک در خونه‌ها به این توصیه‌ها عمل کنید. شکاف‌های دور پنجره‌ها رو بپوشونید تا هوای خنک از اون‌ها خارج نشه. با این کار در حدود 10% در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کنید. مناسب ترین دما برای خونه ها در ماه های گرم سال 27 درجه سانتیگراده. با یه دماسنج معمولی میتونید دمای اتاق ها رو اندازه بگیرید و دستگاه های خنک کننده رو برای این درجه حرارت تنظیم کنید. اتاق ها رو نباید اونقدر خنک کرد که مجبور بشید لباس کلوفت بپوشید. هر سال دستگاه های خنک کننده رو بازدید کنید تا مطمئن بشید قطعات دستگاه ها کاراییشون رو از دست ندادن و بیش از حد برق مصرف نمی کنن.
زمین را دوست بداریم، زمین مال ماست.
توی یه تاریک یه مطلق خنده هام به رنگ شب بود، من ستاره نداشتم، خورشیدم یه نور محدود، انگاری خدا نمیخواست من دوباره جون بگیرم، ای خدا منو نگاه کن بی ستاره، گوشگیرم بی ستاره، گوشگیرم دوباره یه ستاره، منو از تموم شب هم رها کرد، دوباره یه ستاره، ریشه سایه های منو فنا کرد،
دوباره ارکان بدنم به لرزه افتاد،
افتاد در برابر چشای تو سخت گفتار من تو بحت و حیرت و ناباوری یعنی خدا ستاره را واسه من آفرید آسمون وسیع داری که بدون تو بمون حتی خورشیدم محتاج به نور تو بدون هر که پیرامون من بود به مشکلاتم با پوستند و دروی پشت پازد ولی امیدم به تو و محبتات آره نور تو تو دلم منجر به حیاته تو یه اتفاق روشن و یه فرشته یه نابی تا ابد و در ستاره میتونی بذاری دوباره ستاره
شبامو دزدید عطر تو هنوزم اینجا عشق من عطر قطر روی کاغذ لونه کرده آسمون دلتنگ چشمات شب تو رو بهونه کرده شب تو رو بهونه کرده دوباره یه ستاره
همینه چون تو ستاره ای قلم رو تمام زمینه من با اشاره ی کلام تو جونم و میرم من تو نگاه بیمنت تو وجودم و دیدم رسیدم با تو به اوج شن و ارتقا تنها مرهم توی واسه شب و حق حقا من جاده رو تهی میکنم و مرزا رو من میشکنم ابعاد و طول و عرضا رو تا قسمت کنم من با تو زندگیم و تو این کبیر به سوزونتش و تشنگیم و تو رو دوست دارم بیدلیل و مناسبت خدا هستیم و تو چشمان تو خلاصه کرد
دوباره یه ستاره
توی این تابستون داغ چی میچسبه؟
خب حالا بعدش چی میچسبه؟
دختر همسایه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم
تابستون گذشته کاشکی بهت میگفتم هرچی که تو دلم بود هرچی که میشنفتم
یادتون که نرفته
تا آخر تیر ماه وقت دارید که اسم ترانه‌های تابستونی
مثل همینا که شنیدین و
برامون بفرستین تا یه مسابقه داغ تابستونی راه بندازیم
حالا کلمه تابستونم تو ترانه به کار نرفته بود حداقل حال و هوای تابستونی داشته باشه
نظرتون چیه؟
اوه چه خبر اینقدر آب میخوری؟ پاشو برو یه تلفنی، زنگی، اسمسی بزن به رادیو فردا اسم این ترانه تابستونی ها رو بده
منتظری ما
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 8
وقتی بارون میشه چشمای تو هم میاد برای ترسوندن تو، هیچ امیدی نیست واسه موندن تو، کار سختی میشه خندوندن تو. میارم یه تیک لبخند خدا، میریزم باز روی لب مای شما، نگو خستم نگو در بداغونم، کوه غم باش تو رو میخندونم. بخند عزیزم دنیا خنده داره، واسه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخند شد روی لبای بنده هاش گذره، چه توت به آخر میرسن آدم ها، تمام این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد نیست. من هم گاهی وقتو میگیره، جونم هم گاهی به لبهام رسیده، تو وجودم حسی دارم که هنوز شده حق گریم و هیچ کس ندیده. دل من هم گاهی وقتو میگیره، تو نگاه نکن فقط به خنده ها، همون غصه ها رو از رو میبرم، من نگارنده ی لبخند خدا. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تموم این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد. بخند عزیزم دنیا خنده داره، حسنه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخندشو روی لبای بنده هاش دوست داره.
شنونده ی ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه‌های برتر تیرماه رادیو فردا بود. لبخند خدا نام این ترانه است به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
یه دوراهی پیش رومه، فرصت موندن ندارم، تو کدوم لحظه تردید رویاهامو جا بذارم، من همینجام لب مرز نرسیدن و رسیدن، یه قدم فاصله دارم تا سپیده های روشن. ای خدا از کی بپرسم که کجای روزگارم، وقتی تو برگای تقویم ترهی از یه انتظارم، این همه راه نرفته، این همه مسیر ما پن، راز دل با پسیامو ای خدا از کی بپرسم. جو طوفان نمیخواستن ماهو تو دستام بگیرم، اما من از این دوراهی رو به سوی فردا میرم. جاله ای که تو صدامه یادگار یه طلوعه، آخر این جاده تازه لحظه یه پا
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
I was a key that could use a little turning. So
laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere.
سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. ابر کدوم آسمون رو تشنگیم بباره، بی تو چه مونده با من جز یه صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی، بالو پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی. تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی.